ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. نتایج انتخابات میان دوره آمریکا نشان از موفقیت هر دو حزب این کشور دارد. آمریکا خواستار اقدام جمعی اروپا در قبال اقدامات ایران شد. دانمارک 3 عضو گروه جنبش الاهوازی را بازداشت کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشداد قاسم فرستم. نتایج انتخابات میان دوره کنگره آمریکا نشان می‌دهد حزب دموکرات توانسته است کنترل مجلس نمایندگان این کشور را از حزب جمهوری‌خواه بگیرد، اما حزب جمهوری‌خواه همچنان اکثریت را در مجلس سنا در اختیار خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنشش به انتخابات میان دوره کنگره در صفحه کاربری توییترش نتایج انتخابات را موفقیتی بزرگ خواند. موفقیت زنان در این انتخابات چشمگیر بوده است. از جمله برای نخستین بار دو زن مسلمان از ایالت‌های مینه‌سوتا و میشیگان راهی کنگره آمریکا شدند. همچنین یک بومی آمریکایی و یک زن 29 ساله هم به عنوان جوانترین عضو کنگره انتخاب شدند. همچنین آنا اسکمانی به عنوان نخستین ایرانی آمریکایی وارد مجلس ایالت فلوریدا شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگو با همتای دانمارکش بر اهمیت اقدام جمعی در اتحادیه اروپا علیه آنچه اقدامات تروریستی تهران در خاک اروپا خواند تاکید کرد. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا از این گفتگو منتشر کرد آمده است که آقای پومپئو گفته کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی نیست، واکنشی است به همین گونه رفتار به گفته او انزجارآور از سوی رژیم ایران. سرویس امنیتی دانمارک سه‌شنبه 8 آبان خبر داد که یک شهروند نروژی ایرانی تبار در این کشور به ضمن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای یک گروه مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شده است. ایران این اتهام را توطئه طراحی شده از سوی اسرائیل دانسته و گفته است آماده انجام تحقیقات مشترکی در همین باره است. پلیس دانمارک میگوید سه عضو گروه موسوم به جنبش مقاومت الاهوازی را به اتهام حمایت از حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح ایران که روز 31 شهریور رویداد بازداشت کرده است. سخنگوی پلیس دانمارک اسامی افراد بازداشت شده را اعلام نکرده، اما گفته است آنها به دلیل نقض قوانین دانمارک ممکن است به جریمه مالی یا زندان تا 2 سال محکوم شوند. به گفته او ستایش یا اعلام حمایت از حملات مسلحانه بر اساس قوانین دانمارک جرم محسوب می شود. در جریان حمله به رژه نظامی در شهر اهواز دست کم 24 تن کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند. در حالی که گروه داعش رسما مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، مقام‌های ایران گروه جنبش الاهواز را نیز مسئول این حمله دانستند. دانمارک روز 8 آبان وزارت اطلاعات ایران را متهم کرد که در صدد ترور فعالان گروه الاهواز در خاک دانمارک بوده است. ایران این اتهام را رد کرده است. در همین باره گزارشی داریم از سمیرا قرایی.
پلیس دانمارک 3 نفر از اعضای یک گروه ایرانی تبعیدی در این کشور را به اتهام حمایت از حمله به رژه نظامی اهواز بازداشت کرد. این افراد از اعضای جنبش عربی آزادی بخش اهواز یا همان الاهوازی اند. پلیس دانمارک در روزهای اخیر مشغول بررسی بود تا ببیند آیا این افراد از حمله مرگبار به رژه نظامی در شهر اهواز در روز 31 شهریور ماه حمایت کردند یا خیر. در جریان آن حمله که توسط 4 فرد ناشناس انجام شده بود، 24 تن کشته شدند. پس از آن اتفاق جمهوری اسلامی بلافاصله انگشت اتهام را به سوی گروه الاهوازی گرفت و سفرای کشورهای هلند، دانمارک و بریتانیا را احضار کرد و مراتب اعتراض خود را به این کشورها برای پناه دادن به گروه‌های عرب جدایی طلب اعلام کرد. اما بیش از 1 ماه پس از این اتفاقات اندرس ساموئلسون وزیر خارجه دانمارک اعلام کرد فردی نروژی با اصالت ایرانی دستگیر شده که از خانه و از اعضای جنبش الاهوازی عکاسی می کرده و عکس ها را برای جمهوری اسلامی ایران ارسال می کرده است. وزیر خارجه دانمارک مستقیما انگشت اتهام را به سوی ایران و سیستم های امنیتی ایرانی گرفت که مشغول طراحی یک آدمکشی در خاک دانمارکند. وزیر خارجه دانمارک تأکید کرده بود که اقدام ایران غیر قابل قبول است، اما این کشور تحقیقاتی را هم انجام خواهد داد تا ببیند آیا افراد مذکور در خاک دانمارک دست به اقدامات غیرقانونی زدند یا خیر. حمایت از حمله به رژه نظامی اهواز یکی از مواردی بود که وزیر خارجه دانمارک در آن زمان به آن اشاره کرده بود. حال 10 روز پس از آن صحبت‌ها دانمارک می‌گوید 3 تن را دستگیر کرده است که اتهامشان حمایت از افرادی است که دست به حمله به رژه نظامی اهواز زدند. اسامی افراد دستگیر شده به شکل رسمی توسط پلیس دانمارک اعلام نشده است. ستایش یا اعلام حمایت از حملات مسلحانه در دانمارک جرم است و فرد مجرم ممکن است به 2 سال زندان یا پرداخت جریمه مالی محکوم شود. ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه با انتقاد از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت شواهدی درباره نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران وجود ندارد. آقای مدودف در جریان دیدار با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در پکن اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا علیه ایران و همچنین روسیه و نیز ایجاد محدودیت در واردات از چین و اتحادیه اروپا را تلاشی برای حل مشکلات سیاسی داخلی در آمریکا دانست. روسیه و چین پیشتر از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران انتقاد کرده و گفته بودند به مبادلات تجاری با ایران ادامه خواهند داد. آمریکا در صدد از تحریم‌ها علیه روسیه را افزایش داد و از اتحادیه اروپا خواسته به سیاست تحریمی علیه روسیه پایبند بماند. روسیه همواره گفته تحریم‌های یک جانبه را قبول ندارد و در روزهای اخیر بارها تحریم‌های آمریکا از جمله علیه ایران را محکوم کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا کنگره را مطلع کرد که مسکو به مطالبات واشنگتن در راستای اجرای قانون منع جنگ افزارهای شیمیایی و بیولوژیک پاسخ نداده. کنگره آمریکا پیشتر مهلت 3 ماهه به روسیه داده بود تا درباره مسمومیت سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا، توضیح دهد و تضمین کند در آینده از تسلیحات شیمیایی استفاده نخواهد کرد. سرگی اسکریپال به همراه دخترش اواسط اسفند ماه گذشته در بریتانیا با ماده مخرب اعصاب مسموم شد و لندن به همراه متحدانش روسیه را عامل این سوءقصد اعلام کردند. مسکو این اتهام را نپذیرفته. یوری رامانینکو تحلیلگر سیاسی معتقد است فشار آمریکا بر روسیه بیشتر نیز خواهد شد.
تحریم ها متوقف نمی شود بلکه تشدید نیز خواهد شد، زیرا دولت دونالد ترامپ نه تنها به دنبال تنبیه روسیه به دلیل اقدامات مخربش است که در وضع این تحریم ها سود اقتصادی نیز دیده و به ویژه به منظور افزایش نقش تجاری آمریکا در اروپا منافع روسیه در کشورهای اروپایی را هدف قرار می دهد. از آنجا که از دید ترامپ تحریم سلاحی اقتصادی است، او بی توجه به بعد سیاسی این گام ها در پی اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه خواهد بود.
آمریکا در پایان تابستان بسته نخست تحریم ها در رابطه با پرونده اسکریپال را اعمال کرد که شامل محدودیت در صادرات کالاهای حساس امنیتی به روسیه است. بسته دوم که رسانه ها آن را تحریم های اژدهایی خواندند، ممکن است کاهش سطح روابط دیپلماتیک، توقف صادرات و واردات میان دو کشور، ممنوعیت پروازهای ایرفلوت به آمریکا و جلوگیری از مناسبات مالی با بانک های روسی و بدهی دولت را شامل شود. دیوید تسلر نماینده وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با بخش روسی بی بی سی تشریح کرد هنوز تحریم های جدید اعمال نشده، اما تدارکات لازم در جریان است. تسلر که این روزها در سفر به اروپا به سر می برد روسیه را تهدید جدی و واقعی دانست و درستان اجلاس سران اتحادیه اروپا که قرار است تمدید تحریم‌ها علیه روسیه در رابطه با اوکراین را بررسی کند، بر ضرورت هماهنگی غرب در حفظ این تحریم‌ها تأکید کرد. مناسبات روسیه و غرب از زمان الحاق کریمه با تنش روبرو شده و از آن پس نقش روسیه در سوریه و اوکراین، زن حملات سایبری، مداخله مسکو در انتخابات آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و سوء قصد به جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا به تشدید این تنش‌ها و افزایش تحریم‌ها علیه روسیه انجامیده. موسکو همواره هر گونه اتهام را رد کرده و سه‌شنبه وزیر خارجه روسیه به روزنامه اسپانیایی الپایس گفت سلطه طلبی آمریکا تنها دلیل تنش میان روسیه و غرب است. سرگی لاوروف در سفر به مادرید همچنین گفت:
ما می‌فهمیم که یوروسایوز действует на основе консенсуса. Обычно консенсус.
متوجه هستیم که تصمیم گیری در اتحادیه اروپا نیازمند اجماع است. معمولاً اجماع نوعی مصالحه است. اما امروز موضع اتحادیه اروپا از سوی اقلیت روسیه هراس تعیین می شود. هرگاه این سیاست کنار گذاشته شود، گام متقابل را برخواهیم داشت و مطمئنم این تحول به سود تمام کشورهای اروپایی و روسیه خواهد بود.
خبر تشدید تحریم‌های آمریکا علیه روسیه همزمان با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران اعلام شد. تحریم‌هایی که مقامات روسان را غیرقانونی خوانده و به شدت محکوم کردند. چهارشنبه دمیتر مدودف نخست وزیر روسیه ابراز اطمینان کرد تحریم‌های آمریکا صرفاً برای حل مسائل داخلی در این کشور اعمال می‌شود و نه بر ایران، نه روسیه و نه همکاری میان این کشورها تأثیر نخواهد گذاشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
فرصت است بشنویم شنوندگان رادیو فردا چه می‌گویند.
یکی از پایه‌های جمهوری اسلامی و ولایت فقیه صدور تروریسم و آشوب در منطقه است و سرکوب داخلی، که این صدور تروریسمش تحت تأثیر جدی قرار خواهد گرفت و دیگه پول نداره که در منطقه آشوب ایجاد کنه، به عراق، به حزب الله لبنان پول بده، تو لیبی و نمیدونم کجا اینا دخالت کنه.
درباره رد کردن لایحه FATF از طرف شورای نگهبان می‌خواستم بگم دلیل این که این لایحه رد شد به خاطر این نیست که آقایون ناراحت هستن که دیگه نمیتونن تامین مالی تروریسم رو ادامه بدن، بلکه ناراحتی از اونجاست که دلارهای بی حساب ملت ما که هواپیما پشت هواپیما به این گروه‌ها می‌رسید نصفش می‌رفت تو جیب این آقایون و قبول کردن این لایحه سرازیر شدن دلارها به این دزدان سرگردانه به پایان می‌رسید. بنابراین قبول شدن لایحه FATF با این غارتگران به نظر من امکان پذیر نخواهد بود.
آقای روحانی میگن که ما با این تحریما مقابله میکنیم، سرمایه ها رو به کشور برمیگردونیم، کشور رو دوباره شکوفا میکنیم. البته این حرفا یه 40 سال پیش هم که دیگه چون رهبرشون اینو گفت، آقای خمینی گفتن که ما آب و برق مجانی میکنیم، بهتون خونهای مجانی میدیم، اتوبوس مجانی میشه. این شعارا رو همیشه میدن ولی مردم دیگه واقعا دیگه همه چی رو فهمیدن. این استادیوم رفتن خانمام چه موزلی شده برای این حکومت که در این شرایط خیلی سخت که حسابی تقریبا رو پلن فتیلی پیچم شدن، هر آن امکان داره خاک بشن، هنوز سرسخته میکنن در مقابل خانما که بخوان برن استادیوم یا که نره. بین خودشونم به گوماگو هستش، اینا بالاخره این جامزارم میخورن که خانما بالاخره برن استادیوم، ولی اون روز اینا فکر میکنن که روز آخرشونه و اینم میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری ترکیه از آمریکا به خاطر گشت زنی مشترک نیروهایش با شبه نظامیان عمدتاً کرد در شمال سوریه انتقاد کرد و گفت این اقدام میتواند در مناطق مرزی مشکلات زیادی ایجاد کند. رجب طیب اردوغان در همین حال ابراز امیدواری کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جلوی این اقدام را بگیرد. بر اساس اعلام دفتر رئیس جمهوری ترکیه، آقای اردوغان قرار است در جریان گرد همایی سران کشورها در مراسم پایان جنگ جهانی اول در پاریس با دونالد ترامپ دیدار و گفتگو کند. ترکیه گروه شبه نظامی کرد یگانهای مدافع خلق YPG را گروه تروریستی می داند و این شبه نظامیان بخش مهمی از عملیات زمینی مورد حمایت ائتلاف رهبری آمریکا در جریان نبردها علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه را تشکیل دادند. برسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید در ساعت 16:15 دقیقه. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا همراه بمانید.